سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع تأثیر درک مهندسی خلقت بر معنویت، بخش دوم، نظام تسخیر. جلسه 36.
السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. آیات ابتدایی سوره مبارکه حضرا دعوت کرده بود که همه در مسیر پیغمبر اکرم و پشت پیغمبر اکرم حرکت بکنن و کسی خودش رو بر خدا و رسول مقدم نکنه، که عرض کردیم این آیات دعوت به ولایت مداری است طبق بیان مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر شریف المیزان. بعد فرمود که صداتون رو برای پیغمبر و بالاتر از صدای پیغمبر هم بلند نکنید. این خب جدای از این که از آداب رفتار محسوب میشه و آداب مدیریتی در واقع، یه نه استکبار ستیزی هم تو این عبارت هست. هندسه عالم رو خدای متعال جوری آفریده که انسان دائما در ابتلا باشد، ابتلا انسان رو هم جوری آفریده که دائما در معرض استکبار باشد. این یه جمله طلایی است، چکیده همه عرایض ماست. انسان اصل ابتلاش اینه که مستکبر نباشد، استکبار و تکبر نداشته باشه. خدا عالم رو که آفرید، حضرت آدم رو که آفرید، ابلیس رو وقتی معمول کرد، ملائکه رو وقتی معمول کرد، نشون داد گل ماجرا کجاست. آنون سه خلقت رو خدا نشون داد، پیش پرده رو نشون داد، گفت ببین من ماجرای من با شما اینه، یه آدمی رو میخوام خلق بکنم خلیفت الله باشه، باید هم از جنس خودتون باشه، چون از جنس شما نباشه که نمیتونید ازش تلقی بکنید حرفی رو و معرفتی رو. این از جنس شما بودن مبدع تمام ابتلاعاته. بعد ممکنه به حسب ظاهر که نگاه کنی خیلی امتیازات نسبت به او داشته باشی، ولی باید زیر بار بری و استکبار نداشته باشی. اگه استکبار داشتی از این حریم بیرونی، فاسقی، خارجی، مدحوری، تعابیر قرآن نموده ابلیس تعابیر مختلفی است، من از این حریم تو رو بیرون میکنم، تو نسبتی با من نداری. و این شد که جهنم رو خلق کرد، حزب شیطان آفریده شد، شیاطین آفریده شدند. ماجرای دو قطبی عالم از اینجاست. اصلا عالم بر یک مبنای دو قطبی شکل گرفته، مبنای کسانی که استکبار دارن در برابر خدا و ولی خدا و کسانی که استکبار ندارن و پذیرش دارن. اصل ماجرا اینه. خدا هم امتحان میگیره ها، امتحانای سخت میگیره ها. من و شما امیر المومنین صلوات الله و سلام علیه رو الان تصور که میکنیم عاشقش هستیم، احساسمون هم اینه اگر امیرالمومنین الان اینجا بودن ما همه نوکر و فرمانبر و خلاصه دلداده آقا بودیم. غیر از اینه، من بعضی جاها شده ویژگی های ظاهری امیرالمومنین رو که مطرح کردم، یه جلسه های مشهد چند وقت قبل به مناسبت شهادت امام جواد علیه السلام، بحثمون سر این بود که خدای متعال چون میخواد با بریان خودش مردم رو امتحان کنه، بعضن ظواهر بسیار گولزننده ای به اولیاء خودش میده. مثلا امام جواد رو 7 سالگی امام میکنه، یه بچه، این حامل همه ی حقایق و معارف همه ی انبیاسی، از ابراهیم بالاتره، چی باورش میشه؟ این از آدم و موسی و عیسی بالاتره، این بچه 7 ساله. این حقیقتی که تو سینه امیرالمومنین بود تو سینه این آقاست. شما باورتون میشه بچه 7 ساله بیاد اینجا منبر بخواد بره؟ مثلا چند نفر میشینن گوش بدن؟ از باب فان شاید بشینیم، جذاب بالاخره یه بچه‌ای مثلا چرا حرف بزنه، مثل محمد حسین طباطبایی بود، این آیات قرآن میخون جذاب بود، کسی از باب شاگردی و ولایت پذیری و اینا که نمیشه، جذاب. ببین بچه چقدر حرف بلده. اونجا به مناسبت ویژگی‌های ظاهری امیرالمومنین رو گفتم، یه جوانی پاشو بعد جلسه میخواست منو بزنه، واقعا میخواست بزنه که تو داری با عقاید شیعه داری منحرف می‌کنی، داری امیرالمومنین تو ذهن مردم خراب میکنی. بعد یه خود ویژگی‌ها تازه گفتم، بالاخره ما درسشو خوندیم، ما اطلاعش داریم، شما میگم من کار ندارم، تو خودت داری درست میکنی اینا رو. گفتم اینا این مسائلی که نقل شده خیلی تند برخورد کرد و گفت اینی که تو به عنوان علی معرفی کردی من اصلا قبول ندارم. خب مثلا ویژگی‌های امیرالمومنین چیه؟ یکی از ویژگی‌های امیرالمومنین اینه حضرت قدشون نسبت به متوسط مردم کوتاه‌تر. بعدم مجبور شدم چندین مقاله نوشتم، الان تو اینترنت سرچ بکنید مقالات ما هست، ویژگی‌های ظاهری امیرالمومنین دیدم نه مثل این واقعا یه بحرانیه، مردم اگه امیرالمومنین ببینن قبولش نمی‌کنن. بذار یه خورده ذهنیت‌ها رو آماده کنی. تک تک آوردم فکت‌های تاریخی و روایش رو آوردم، امیرالمومنین ویژگی ظاهریشون چطور بود؟ چهره حضرت آنچنان جذابیت و زیبایی که بقیه چهره ها چه بسا داشته باشن نداشت. جلوی سر حضرت موی پیشانیشون موی سرشون ریخته بود. اون گفت اینجور که تو میگی امیرالمومنین تاسه. گفتم تاس نیست، اسلحه تعبیر. گفت نه اونم چون عرب زبانم بود. گفت فرقی نمی‌کنه جفت شکیه. من علی که تاس باشه رو عنوان امام قبول ندارم. گفتم تو با موی امام مگه می‌خواید امام رفتی من کیلویی وزنی من می‌خواد بری تو فروشگاه انتخاب کنی امام رو. گفت نه ببین یه بیزینس من اگه بخواد بیاد یه چیزی بفروشه اگه خوشگل نباشه این اون وقت اون کسی که اینو فرستاده تو ایراد نمی کنی یه بیزینسمن درست حسابی بفرست. استدلالش کش منو. گفت خب خدای آدم درست حسابی نمیتونه بفرسته. گفتم ببین اصلا اصل ماجرا همینه، ابتلا تو همینه. تو علم مدیریت اثبات شده، میگن مدیر وقتی متوسط قدش از اون کارپرداز وقتی که کوتاه‌تر مدیر درصد فرمان پذیری کارپرداز به شدت میاد پایین. نسبت شده تو علم مدیریت. شما یه رئیسی داشته باشید نصف قد شما عمرن اگه حرفشو گوش بدید. اصلا آدم وقتی وای میسه یه احساس برتری و تفوق و استعلا داره. همین از بالا که نگاهش میکنی و دستور میده برو فلان چیز یه خور اینجوری از بالا نگاهش میکنی چشات هم گرد میکنی حالا انجامش میدم. ولی یه رئیس باشه ماشاءالله رشید دو برابر خودت باشه، این اصلا دستور نداده دوست داری که دستور بده اجرا کنی، یک جنتلمنی باشه قیافه او. امیرالمومنین متوسط قدشون محمود صدوق در خصال نام کرده، خیلی جاهای دیگه هم اومده. از خود حضرت پرسیدن شما چرا قدت کوتاهه؟ از فهم قد من کوتاه نیست، قد من متوسطه، اصل قد قد منه. گفتن نه خب ما بر روبرو تو گوای میسیم تو از ما کوتاه‌تری. از اون قد من یه جوریه، من با دشمن که درگیر بشم این تو خصال قشنگم از جواب دادم. فهمیدم من قد بلنداشون رو اوسط دونیم میکنم، قد کوتاهشون رو بالا دونیم میکنم، خیلی مشکل ندارم، قد من متوسطه دیگه. سکوت میکردن اینا چیزی نمیگفتن، ولی خب واقعا معلوم بود تو سینه هاشون یه چیزی میومد. شکم حضرت شکم بزرگی بود، حضرت درشت بودن. داره که حضرت وارد بازار که میشد یه تعابیر زشتی مردم بعضن به کار می‌بردن، من آوردم توی مقاله ها که الان نمیخوام بگم، زشت حیا میکنه از منظر امیرالمومنین. با چه تعابیری به کار می‌بردن؟ قد کوتاه، شکم بزرگ، موی سرم ریخته. شما اینو تصور کنید این شخصیت رو. حالا به شما میگن حامل همه حقایق و معارف، خدا وکیل سخت نیست باور کردنش. بعد او دستور میده بعد عمل کنی. خب بله اون امیرالمومنین که من و شما تو ذهنمون داریم هیچکی نمیتونه با اون مخالفت کنه، ولی اون امیرالمومنین که تو واقع خدا یه جوری آفریده سخت حرف اون آدم گوش بده. اصل ابتلا اینه، لا ترفع و اصوات کن فوق صوت نه. مگه میشه آدم صدا شب پیغمبر بالا بره؟ بله. آدم یه مدت با یه ولی خدا زندگی که بکنه، یه مدت که زندگی میکنی رفیق میشه، عادی میشه، مثل خودت میشه. بعد میبینی اون سری نیازهای مادی داره، اون احتیاج به نون داره، احتیاج به آب داره، احتیاج به هوا داره، مثل که اینم خیلی محتاجه، مثل که اصلا این وقتی هم محتاج منه. یعنی من نون اگه نمیوردم مرده و بنده خدا گرسنگی. بعد به شما دستور بده بگه فلان کار، این حکم خداست، اصلا اونو خندش میگیره. بعد خدا نون تو من میارم، بعد حکم تو خدا میگیری. سخت اینا، اصل ابتلا روی هندسه خلقت اینجاهاشه که کارو به هم میریزه. خودت رو بالاتر نبین، احساس استکبار نداشته باش. نخبگان جامعه دینی خطبه قاصعه رو ملاحظه بفرمایید، من در مورد نخبگانم یه نکته عرض میکنم. خطبه قاصعه طولانی ترین خطبه نهج البلاغه است، خطبه 192 نهج البلاغه. در این خطبه امیرالمومنین شروع میکنن یه دور تحلیل میکنن عالم رو، اصلا بحث مهندسی خلقت بعد این خطبه باشه یه بخشش، تحلیل میکنن خلقت عالم رو، از ماجرای ابلیس و آدم شروع میکنن تا میرسن به فلسفه حج و احکام و دین و اینها. حلوش 50 صفحه نهج البلاغه است، خیلی خطبه بلندی. محتوای اصلی این خطبه چیه؟ تکبر، استکبار. میفهمد خدا اصل امتحانش تو استکبار، انبیایشو یه جوری آفریده استکبار مردم رو تحریک کنه، مردم نمیتونن زیر بار. بعد مثال هایی میزن امیرالمومنین فوق‌العاده. حضرت میفهمن که فرعون با اون تخت و تاج و بارگاه، موسی و هارون این دوتا که یه پوستین پاره تن موسی بود یه عصا هم تو دستش بود، فشرت له دوام عزه و بقاء ملکه، تعابیر امیرالمومنین در نهج البلاغه. این دوتا اومدن تو کاخ فرعون، فرعونی که فقط تو دستش مقدار دستبند طلایی که داشت باش میتونست هفت جد آباد موسی رو خرید و فروش کنه. موسایی که تو کاخ فرعون بزرگ شده، فرعون از آب گرفتتش، ملت از آب کره میگیرن، فرعون موسی گرفت از آب، بعد خودش بزرگ کرده، خودش نون داده، 20 سالگی این آقا با موج زده یکی از فرمانده های فرعون رو کشته، فرار کرده. اصلا موقعیت رو تصور کنی، خیلی شرایط عجیبیه دیگه، تو اوج ضعف و زبونی و خاری تو نگاه فرعون میاد اون پیش فرعون، عصاشو میگیره دستش، میگه من این چند سالی که نبودم پیغمبر شدم، درست سال یکی هم کشتیم، ولی خب اگه میخوای این تختت برات بمونه باید حرف منو گوش بدی. اصلا خود این نحوه نقل امیرالمومنین آدم خندش میگیره وقتی این شرایط تصور میکنه، دوتایی با داداشش مدن. بعد تازه حضرت موسی لکنت هم داشت تا یه حدی، که البته بعدن لکنتش خوب شد، علامه در المیزان میفرمایند که بعدن دعا کرد و لکنتش خوب شد، همین اللهمش رب اشرح لی صدری که گفته میشه همون دعای حضرت موسی است که بعدن هم مستجاب شد، ولی لکنتی داشت، لذا خود اون صحبت نمیکرد، سخنگوی و هارون بود. حالا یکی که خوبم فرعون هم متلک میدونه، ولا یکاد و یوبین، بابا نمیتونه حرف بزنه، اومده به من میگه از طرف خدا، تو کلیم الله تو با بنده خدا نمیتونی حرف بزنی، با خدا حرف میزنی؟ خدا هم چه امتحانایی میگیره، آقا خدا خوش زبون تر از این نداشتی حالا کلیم الله بشه، سخنور باشه، خطیب باشه، نه من میگیرم میدم هارون بگه. خیلی عجیبه کارهای خدا، مهندسی خدا واقعا خیلی پیچیده است. خب اصلا این شرایطو خب کی قبول میکنه؟ هرچی فقیر فقرا و مردم ضعیف و مستضعفی که دلشون از فرعون خون بود اینا ایمان آوردن به موسی، هرچی پولدار و ثروتمند و بالا شهری بود، این قیافش اصلا سراتر به زبون ما، این لباساش 500 تومن نمیارزه، خوشتو یه پول میدم برو لباس بخرید برند یه چیز تنت باشه قشنگ، لاغه مردم نگات کنن. و همین موسی با همین قدرت الهی فرعون رو تو همین آب مصر غرق میکنه و فرعون تو اوج ذلت و ضعف قرار میگیره. تک تک امیرالمومنین مطلب میفهمم در مورد حج، اینم بگم جالبه، فلسفه حج و امیرالمومنین میفهمم خدا نمیتونست مکه رو یه جایی بذاره، یه شهر توریستی قشنگ مامان دیدنی پردرخت سرسبز خوش آب و هوا، یا آنتالیا رو خدا برداره کعبه رو بذاره اونجا، نمیشد؟ ملت میریختن، اصلا سالی 10 بار حج به جا می آورده، بی آب و علف ترین نقطه کره زمین، گرم ترین نقطه کره زمین، کیا مشرف شدن مکه؟ عزیزان من اونا که مشرف شدن، دیدید ما مکه که رسیدیم من تصورم این بود که کعبه پایینه، بعد دیدم همینجور از بیرون که داریم میایم تو مکه اینجوری داریم میایم تو، تازه رسیدیم مکه اینجوری باز رفتیم، رسیدیم مسجد الحرام اینجوری رفتیم رسیدیم به کعبه، نه خدای از این پایین تر دیگه نمیشد، تا ما هستی مرکزی زمین خیلی راهی نیست یه خورده دیگه بریم میرسیم، همینجور پایین 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 پایین، بعد لباساتو از تن در میارو با اون وضعیتو تازه قدیم، بعد تو مسیر خودتو نمیتونی باد بزنی، پشر حج عمره که نه پشر رو دستت بشه نمیتونی بلندش کنی، تو آینه نمیتونی بکنی، زیر سایه نمیتونی بری، امیرالمومنین فقط همه فلسفه حج اینه که استکبار تو از بین ببره، همه فلسفه دین اینه که استکبار تو از بین ببره، همه فلسفه ولایت اینه که استکبار تو از بین ببره، ذره تکبر تو وجودت نباشه. اصلا عبودیت یعنی عالم رو یه جوری آفریده که بنده بیافریند. بنده چطور آفریده میشه؟ با استکبار ستیزی. حرفای بسیار مهم میزنیم امروز. لذا جامعه ایمانی یعنی جامعه ای که توش استکبار نیست. نخبه جامعه ایمانی یعنی نخبه که سرسوزنی تو وجودش نسبت به ولی خدا، نسبت به ولایت ذره استکبار نداشته باشه، وگرنه یا مشرک میشه یا منافق. بقیهش باشه انشالله جلسه بعد با هم بیشتر صحبت کنیم. خدایا ما را از شر استکبار، استکبار درونی و بیرونی نجات و خلاصی عنایت بفرما. در فرج آقا امام زمان تأجیل بفرما. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.